مطرح کردم.
بعد این در میون کردم تو این مرگ آگاهیه با شهادت نسبتی پیدا میکنه دیگه،
در یک روند متعالی. بله تو هم خوب شد گفتی، تو بخش پیشین که گفتم مرگ آگاهی، مرگ طلبی تو ذهنم کلمه شهادت طلبی بود. منتها شهادت بار معنای خاصی داره. یه موقع پذیرش مرگ هست، چون ما ننگ رو نمیپذیریم و سر خصم رو میکوبیم به سنگ. نامجویی متفاوتی با شهادته، یعنی یک طیف معنایی است. نمیتونیم بگیم که هیچ نسبتی ندارن، ولی دقیقاً یکسان هم تلقی نباید کرد. به نظر میرسه خود مولانا بحثای پیچیده‌ای در مورد شهادت داره.
در اوجشه دیگه.
بله، در شکل متفاوتی داره. حتی مولانا باز در یه داستانی، الان فکر کنم دفتر پنجم هست، که یک قاضی به معنای
جنگجو
رو توصیف میکنه که این همش به قضا، به جنگ میرفت، به نبرد میرفت، به جهاد میرفت برای اینکه به بهشت برسه. و خودش در اون داستان میگه که 27 بار رفتم. ولی نوع بیان مولانا نکوهش‌آمیزه، چون یک استفاده ابزاری حتی تلقی میکنه. خود جهاد میگه مقدسه، ولی جهاد اینجا استفاده ابزاری شده، چون داستان مفصل. بیان مولانا یه مدار بیش از حد تأویلی شاد صوفیانه باشه، من فقط به اشاره دارم نقل میکنم. بله، یک نوع طیفی هست. در کتاب های قابوس نامه که من الان بخششو خوندم، یا آثار دیگری که الان فرصت بود خواهم خوند، این نگاه وجود نداره. این کلمات، این نه فقط این کلمات نیست، این بار معنایی واژگان و اصطلاحات نیست. چیزی شبیه به اونها در داستان ها هست، در داستان رستم و سهراب و رستم و اسفندیار و افراد دیگر. شما نوعی مرگ طلبی رو میبینید به دلایل و انگیزه ها و پیامدهای متفاوت. جالبه که در کتاب قابوسنامه اشاره میکنه که در کتابی از آن پارسیان به خط پهلوی خواندم، که زرتشت را پرسیدند، هم بر این گونه جواب داد که انسان ها گویا هستند و میرا. پس معلوم شد که همه زنده بمیرد، پس در کارزار این اعتقاد باید کردن و کوشا بودن تا نام و نان حاصل آید. این تعبیر نام و نان رو هم، نان رو به معنای اهم بگیرید، در بخش دیگری از همین اندر کارزار کردن در قابوسنامه میگه که اگر تو به نامردی میان مردمان معروف بشی، نانت رو هم از دست میدی. این تاکید بر نان رو به معنای زندگی دنیاوی تلقی میشه کرد. و بعد ادامه میده که در حدیث مردن خود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فرمود به لفظی موجز که من آن روز مردم که بزادم، از آن روز که بودم. و این از این مرگ، ضرورت مرگ، جناب صاحب قابوسنامه نتیجه میگیره که مرگ رو باید به هیچ انگاش. این نگاهیه که در نزد سایر شاعران و اهالی سخن وجود داره، که اونجایی که من اشاره کردم مرگ آگاهی توی بخش پیشین، که ادبیات مرگ آگاهی ناشی از مرگ آگاهی و حضور مسلط و مؤثر مرگ و جنگ هم با مرگ هست و مرگ طلبی، اونجا خواستم ریشه فلسفی داستان رو بگم. اینجا میخوام اشاره بکنم که این نوع پذیرش مرگ و اینکه ما در هر صورت خب چون خواهیم مرد، و چه بهتر که با داشتن اونچه که حالا بهش میگفتن نام و ننگ، دو حالت متفاوت. این نام و ننگ رو خیلی نمیشه مادی و معنوی تلقی کرد یا ترجمه کرد یا برابر دونست، ولی اینکه ما در کارزار، در جنگ، در نبرد اگر کشته بشیم صاحب نام خواهیم شد، و این نام ارزش ذاتی داره. اینکه ما سر خصم رو باید سنگ بکوبیم، اما اگر در این نبرد، در این کشمکش از بذل جان هم گریزی نباشه، خود این ارزش داره. این تاکید شاعران و اهالی سخن بر نام و ننگ، میگم دو حالت کاملا متفاوت نداره، اما با یه مرزی میتونیم بین اونها قائل بشیم. و جنبه نمیدونم الان دیگه تو این بحث نمیدونم فرصت دارم من ادامه بدم بحث رو. یه اشاره پس بکنم به شاهنامه و مصادیق سخن شاهنامه رو و حکیم ابوالقاسم فردوسی میذارم تو بخش بعدی. یه نکته که شاهنامه رو در مورد جنگ متفاوت میکنه، شخصیت هایی که در شاهنامه هستن و نگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی که مبتنی بر یک نگره فلسفی جدی هست، این که خیلی هم مطلق گرایی ما نمیبینیم. ببین در یعنی ظاهرا خلاف رویه حماسی است. اثر حماسی تلقی میشه شاهنامه. در حماسه به معنای کلاسیک و کهن، اونچه که در یونان و جاهای دیگر تعریف شده، ما پهلوان داریم و ضد پهلوان، قهرمان بگیم، ولی اینجا پهلوان به معنی جسمی هم مهمه و باید مطلق باشن، اما در شاهنامه ما مطلق نمیبینیم. ما میدونیم که پهلوان همه مجموع همه فضائل نیست و اون ضد پهلوان یا حالا
همه بدی هست.
آره، مجموع تمام رذایل تلقی نمیشه. به این دلیل میتونیم بگیم شاهنامه به نوعی آینه واقعیت انسانه، چون انسان در هر حالت مجموع، هر انسانی مجموع تمام فضائل یا رذایل نیست. ما میدونیم که رستم یک اشتباه داره، یا چند اشتباه داره، اشتباه اخلاقی در جنگ داره، اسفندیار هم داره، و در مقابل در لشکر افراسیاب که دشمن تلقی میشن، دشمن مطلقن،
سیاوش شده،
سیاوش و وزیر خردمندی داره پیرانویسه که به نوعی انتصاب آزادگی رو باید بشتید، نه فقط حکمت و خرد و دانش یا بینش، به نوعی اون انذارهایی میده، اون هشدارهایی که میده، انگار که بین وفاداری به شاه، به ولی نعمت خودش، به حاکم یعنی افراسیاب، و اون چیزی که عقل سلیم انسانی اقتضا میکنه یه نوسانی داره. حالا کاری ندارم با عمل کردش، ولی این دوگانه‌ای که ما انسان‌ها خیلی مواقع در زندگی روزمره، نه فقط جنگ‌های فرضاً ایران و توران بخوایم تلقی بکنیم، یه دوگانه‌ای تو رفتارهای ما وجود داره، نشون میده که این دوگانه، وقتی که جناب فردوسی میگه که در لشکر دشمن هم انسان‌های والا و اخلاقی در عین دشمن بودن، در عین که دشمنن و از این جهت هم هیچ به اصطلاح کوتاه نمیشه اومد، در این انسان‌های وجود دارن که فضائل اخلاقی دارن، ولی اون نبرد ادامه داره، یعنی نتیجه متفاوتی از این نمیگیره. خواستم اشاره بکنم در بخش که این عدم مطلق گرایی در شاهنامه نه فقط حالا فرض کنید تاکید بر اشتباه، حالا نمیدونم کلمه خطا یا اشتباه رو در مورد رستم به کار بردم که جسارت میخواد، ولی در صورت استفاده از پر سیمرغ تو حالا نفس قدسی هم میتونیم تلقی بکنیم، ولی بالاخره در ظاهر داستان
نگاه کنیم هامارتیای قهرمانه دیگه،
بالاخره آره در این شکل ظاهر داستان متفاوته، در این حال پهلوان مطلقه و رستم داستان است. این میخوام بگم که خلاف رویه اثر حماسی هم تلقی میشه و این اتفاقا شاهنامه رو به ما انسانها که درگیر فرض بفرمایید تردیدها، کشمکشها، دوگانه و ها، دوراهی ها، انتخاب ها هستیم، اتفاقا میتونه به ما مسیر بده که نبرد برای نام و ننگ و با جدیت فراوان و تفکیک مرزها بین ایران و حالا اقوامی که توصیف میشه از شرق ایران حمله میکنن، در این حال بپذیریم که ما انسان ها ممکنه گریزی از استفاده مثلا از پر سیمرغ نداشته باشیم و در این حال اذعان به این که در طرف مقابل، در طرف دشمن که بسیار هم نابکار افراسیاب، یعنی مقابل بله. سیاوش شده، یعنی یک اسطوره، یک تقریبا بزرگترین اسطوره مظلوم ادبیات پیش از اسلام در ایران تلقی میشه و حضور موثر داره، به خاطر همین وقایع است. در این حال باید بپذیریم که اونجا انسان‌های والایی وجود دارن بله. که خردمندن و قابل ستایش.
بله بسیار خوب. الان که آقای خالصی در باره شاهنامه صحبت میکرد، یاد یکی از آثار بسیار درخشان ادبیات دوره ساسانی افتادم که بخشای توصیف جنگ یادگار زریران که کتاب خیلی کوچکه ولی بسیار خواندنی و درخشان از ادبیات گذشته ما به جا مانده. خیلی متشکرم. الان 22:40 دقیقه است، با ما همراه باشید. با ادامه برنامه در بخش دیگری با جناب خالصی درباره شاهنامه صحبت خواهیم کرد. شبتون بخیر دوستان گرامی، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. درباره ادبیات و جنگ صحبت میکنیم. در بخش بعدی میخواییم درباره شعر معاصر و جنگ صحبت بکنیم. در تاریخمون که حالا به تاریخ گذشته برمیگرده، جناب خالصی صحبت کردن، با این بخش هم همراه باشید. بحث جذابی خواهیم داشت.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و زربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
خب با سعید زار محمدی همراهیم تا درباره ادبیات و جنگ، شعر و جنگ صحبت بکنیم در دوره معاصر. سعید جان سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای استامزاده و خدمت شنوندگان خوب و عزیز و دوست داشتنی برنامه صدای پای شب.
شعر همیشه راوی بخشی از رنج‌های آدمی بوده، هست و نمیدونم حالا خواهد بود یا نه. یه جمله یا بیت کوتاهی از پل الوار خوندم که توی شعر بلندیه، میگه این از قانون سخت انسانها، دست ناخورده ماندن به رغم شوربختی و جنگ، به رغم خطرهای مرگ. و میبینیم که در ایران و جهان در همه جا شاعران راوی این سختی ها، تلخی ها، مرگ، دشواری ها، رنج ها، شکست ها، پیروزی ها، تضاد ها، حتی اون گریزها، همه اینها در شعر نمود پیدا میکنه. در شعر ما چگونه است؟
بله، در شعر ما همونطور که آقای حکیمانی هم در ابتدا فرمودن، البته رویکردهای متنوع بعد از اتمام جنگ شروع شده، ولی در حین جنگ در شعر عرض میکنم خدمتتون، یعنی در داستان اینطور نیست، ولی در حین جنگ در حقیقت سروده میشده برای تهییج و برای بله. اینکه خب هیجانی به وجود بیاد و ما اینکه داشتیم دفاع میکردیم یا بالاخره در جنگ بودیم در هر صورتی، و شعر نقش خودش رو واقعا ایفا کرده. حقیقت این هستش که الان همگاهی به تنظیم مطالبه شاید گفته میشه که مثلا کارهایی که آقای آهنگران خوندن، کارهایی که آقای کویتی خوندن، واقعا اینا تأثیر داشتن در اینکه تهییج به وجود بیاد و بعد عرضم خدمت شما رزمنده ها راهی جبه های جنگ میشن، هم در زمان جنگ و هم بعد از جنگ، خاص بعد از جنگ، اون هم باز به واسطه اینکه بسیار زیاد جشنواره برگزار شده در این باب. ما در، یعنی عقیده من هست در هر زمینه‌ای که اگر بخواد در حقیقت شکوفایی ایجاد بشه، اگر جشنواره ها باشن، جشنواره های مستقل، جشنواره هایی که حالا نهادهای شاید حکومتی برگزار میکنن، هر جشنواره‌ای به هر طریق ممکن خودش عاملی برای تولید اثر در اون زمینه. و چه بسیار ما داشتیم جشنواره هایی که برای شعر دفاع مقدس بودن و تونستن ادبیات پایداری رو به یه نسبت قابل توجهی خاصه در بخش شعر رشد بدن. یعنی به قدری که ما در دهه اواخر دهه 60 و 70 80 90، حالا این سالها شاید کمی کمتر شده، ولی همچنان بزرگترین همایش‌ها و بزرگترین جشنواره‌ها مربوط به شعر دفاع مقدس هست، آثار بسیار زیادی از شاعران مختلف. چون ببینید قضیه انسانیه، یعنی از یک وجه وقتی نگاش بکنیم، این حالا ما شاید نام جشنواره دفاع مقدس باشه و بخواد که روی کرده خاصی رو نسبت به قضیه 8 سال جنگ که بین ایران و عراق بوده مثلا پیگیری بکنه، ولی شاعران کار خودشون رو کردن حتی در همین جشنواره ها. ما از طیف های مختلف، از طیف های که تعهدشون در ادبیات به جنبه های مختلفی بوده، شاعرهایی داشتیم که در این جشنواره ها شرکت کردن و اتفاقا برنده هم شدن، حالا به نسبت سالهای برگزاریشون متفاوت بوده. و این اتفاق اصلا اتفاق عجیبی هم نیست، چون جنگ اتفاقیه که وقتی حالا آقای اسلام‌زاده بمب داره از آسمون میفته، دیگه نگاه نمیکنه که این آدم مثلا دیده چه میدونم رویه سیاسیش چیه، رویه مذهبیش چیه، دیگه بمب داره میفته و بلا سر همه آدم ها میاد دیگه. و این بلایی که داره سر همه آدم ها میاد رو دیگه مصادره مطلوب نمیشه کرد. و در شعر هم اگر شاعر آینه روزگار خودش باشه، اجازه نمیده که این اتفاق مصادره بشه و مینویسه به هر نحوه در حقیقت مختلفی که میشه نوشت. مثلا ما از سعید بیابانکی که شاعر خیلی دوست داشتنی هم روزگار ما هست، این اصفهانی شیرین زبان و شیرین سخن، میخوام براتون غزلی بخونم که یک رویکرد خاصی مثلا به دفاع مقدس داره، از یه پنجره دیگری قضیه رو دیده. آقای بیابانک فرمودن که میان خاک سر از آسمان در آوردیم، چقدر عمری بی آشیان در آوردیم. وجب وجب تن این خاک مرده را کندیم، چقدر خاطره نیمه جان در آوردیم. چقدر چفیه و پوتین و مهر و انگشتر، چقدر آینه و شمعدان در آوردیم. لبان سوخته ات را شبانه از دل خاک، درست موسم خرما پزان در آوردیم. به زیر خاک به خاکستری رضا بودیم، عجیب بود که آتش فشان در آوردیم. به حیرتیم که ای خاک پیر با برکت، چقدر از دل سنگت جوان در آوردیم. چقدر خیره به دنبال ارغوان گشتیم، ز خاک تیره ولی استخوان در آوردیم. این دیدگاه دیگه تو این بیت مثلا خیلی مهم مشهوده، میگه شما حماسه سرودید و ما به نام شما فقط ترانه سرودیم و نان در آوردیم. برای این که بگوییم با شما بودیم، چقدر از خودمان داستان در آوردیم. به بازیش نگرفتند و ما چه بازی ها برای این سر بی خانمان در آوردیم و آبهای جهان تا از آسیاب افتاد قلم به دست شدیم و زبان در آوردیم. این مثلا شیوهی که سعید بیامانکی خواسته این که شاعر طنز شاعران طنز میدونید که اجازه های بیشتری دارن دیگه.
بله.
اجازه های بیشتری دارن میتونن یه سری چیزها رو به واسطه این که شاعر طنز هستن به یک حالت های بیان میکنن. و این خیلی
حالا اینو که گفتید یه غزل تقریبا حالا زبانش کاملا متفاوته ولی چنین مضمونی رو داره از سید ضیاء شفیعی دیدم دوست عزیزم که این گونه شروع میکنه: باید غزل میگفتم اما درد نگذاشت، بادی که بوی زخم میآورد نگذاشت. میگه این بار از ما بود پیروزی، دریغا کاری که تقسیم غنایم کرد
نگذاشت.
یعنی این نگاه انتقادی دقیقا. که بعد جالبه در پایان میگه باز از مدار عشق خارج شد حدیثم، باید غزل میگفتم اما درد نگذاشت.
اما درد نگذاشت. آفرین. درسته، همینطوره. در نهایت درسته که بسیار حماسه ها سودشون، مثلا جناب قیصر، ببینید روی کرد ها مختلفه. دقیقا جامعه شعر معاصر امروز ما، هم شاعرایی که زنده هستن امروز هم با ما زیست میکنن، هم شاعرای معاصری که در دهه 60 بودن و بالاخره مشغول سرودن بودن و سالهای مهم از جوانی و زندگیشون رو زیر بمباران های ناجوانمردانه صدام آدماش بودن، همه با همه داشتیم در زیر یک سقف مشترک به نام ایران زندگی کردیم. هر قومی رفت اون سالهای اسلام زده و همه با هم بودن و کنار همدیگه جنگیدن، البته هر کسی به نوع به شیوه خودش. و همین رنگ و لاب رو ما در ادبیات هم داریم، یعنی هر کسی به شیوه خودش ادای دین کرده به جنگ و ادای دین کرده به اتفاقاتی که اون سالها افتاده، چون هر کسی که در اون سالها میزیسته بالاخره اگر کسی از خانوادهش نرفته مطمئنن یکی از آشنایانش، یکی دوستی، همکلاسی، هر بالاخره همه ایران داغدار بودن و همه ایران لطمه دیدن و رنج دیدن و خیلی طبیعیه که به تبع اون دوره فراموش نشدنی باشه و تحول عظیم و عجیبی رو در ادبیات ما به وجود بیاره، کما اینکه آورد به واسطه حالا هم میگم جشنواره‌ها که حقیقتا وقعی نهادن به این واقعه، چون امکان داشت مثلا ما جنگ‌های دیگری داشتیم، مثلا تلالو همین جنگ رو ما چه در سینما چه در ادبیات در عراق نمیبینیم. اگر شما سینمای جنگ عراق مثلا مورد بررسی قرار بدید میبینید که دو سه فیلم پراکنده متوسط دارن و دیگه غیر از اون ساخته نشده، همین طور هست ادبیاتشون در. ولی خب حالا این طرف در حقیقت ارزش بهش داده شده و بها بهش داده شده و این دفاع مقدس شمرده شده و آثار هم تولید شدن. الا ایوحال میخوام مقصود رو به این برسونم که تماما هم اینطور نبوده. در صلح، در عشق، یعنی مضامین عاشقانه در جنگ، مضامین این که معطوف به صلح هست در اوج جنگ و حتی خود جنگ و ستایش دفاع مردانه که داشتن، ولی خب شاعرها به هر طریق ممکن رقیق ترن دیگه و قضیه رو جور دیگر میبینن. قیصر امینپور در همین راستا میگه میخواستم شعری برای جنگ بگویم، دیدم نمیشود، دیگر قلم زبان دلم نیست. گفتم باید زمین گذاشت قلم ها را، دیگر سلاح سرد، دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست، باید سلاح تیزتری برداشت، باید برای جنگ از لوله تفنگ بخوانم، با واژه فشنگ. میخواستم شعری برای جنگ بگویم، شعری برای شهر خودم دسفول، دیدم که لفظ ناخوش موشک را باید به کار برد، اما موشک زیبایی کلام مرا میکاست. گفتم که بیت ناقص شعرم از خانه های شهر که بهتر نیست، بگذار شعر من هم چون خانه های خاکی مردم خرد و خراب باشد و خونالود، باید که شعر خاکی و خونین گفت، باید که شعر خشم بگویم، شعر فصیح فریاد هرچند ناتمام.
این هم حالا اینم به این فکر کن که قیصر وقتی که این شعر رو گفت، خدا رحمتش کنه، 23-24 ساله بوده.
درسته،
یک شاعر جوان، حالا اون جنگ رو نزدیک دیده، خودش تو گتفنده، تو دسفوته،
تو دسفوله بره.
و مثل زنده یاد قیصر امینپور، سید حسن حسینیه
احسنت
که تو اون ربایی هایی که هم جنبه شاعرانه داره، زیبایی شناسی خاصش، هم نگاه مذهبی خودش رو داره در شعر، بالاخره جزو شاعرانیه که در اون روزها بالو پر گرفته، با اون فضا بزرگ شده.
اصلا بچه های حوزه هنری در اون دوره خیلی گل کردن و حوزه هنری انقلاب اسلامی هم برای اونها
پایگاه مناسبی بود. در شعر سلمان حراتی،
آقای اوستا،
بله خیلی ها هستن. حالا کسانی که مقدار سن و سال بیشتری دارن مثل محمود شاهرخی، حمید سبزواری، علی معلم رامبانی، نصرالله مردانی، و نسل جوانتر که قیصر، سید حسن حسینی، عبدالجبار کاکاییه و همینطوری ادامه پیدا میکنه میاد و اینها شروع میکنن به زبان شاعرانه جبهه و جنگ شدن.
بله.
ولی اون نگاه ادواری رو هم میشه، حالا نیاز به یه تحقیق خیلی مفصلی داره، چون ما تولیداتمون در زمینه شعر جنگ و دفاع مقدس بسیار بیشتر از دیگر
بله.
هنرهاست.
بله بله، شعرش بسیار
و از داستان و سینما و اینها خیلی بیشتره و برابری میکنه به نظر من با عکاسی، چون شعر و عکاسی یه جورایی بیانگر شدن در دوران
همینطوره.
جنگ.
البته اخیرا من دیدم به رادیو هم بیشتر میپردازن، چون بله. در اون دوره واقعا رادیوی ما
بله. هم رسانه مهمی بود.
بله بله، هم رسانه مهم بود و هم تولیدات بسیار زیادش، به لازم کمی هم بله. میشه گفت که تقریبا بیشترین تولیدات رو در راستای جنگ رادیو داشته. دیدم حالا توی سینما، شما حتما با هم دیگه دیدیم دیگه فیلم‌ها رو که تو رادیو آبادان رو فیلمش رو ساخته
بله.
بودن
بله.
و دارن میپردازن، خیلی خوب هم هست. و در شعر هم ما نمودهای مثلا از این داریم، یعنی اونقدر رادیو مهم بوده که حتی در شعر هم یه جاهایی میاد مثلا که رادیو اعلام خبر آزادی خرمشهر
بله.
آزادی و همچنان نوستالژی بله. و این یه جایی تو شعر هم میاد. این تصاویر و این اتفاقاتی که حالا در حقیقت از جنگ مانده همیشه دستمایه خلق آثار متعددی بوده و اینکه آبژه‌های خیلی شاعرانه‌ای وجود داره، همین هایی که الان جدید بررسی کرد، یعنی مثل پلاک، مثل انگشتر،
بله،
مثل مهر، اینا بسیار شاعرانه، به عنوان اشیایی هستن که یا استخوان‌ها، این استخوان خیلی غم‌انگیزن و خیلی دراماتیکن در اصل.
از عبدالرضا ملکیان هم باید یاد کنیم، اونم یه شعری داشت 14 سالگی بود اگر اشتباه نکنم، یه منظومه سپیده. و بعد شاعرانی که در دهه 80 شروع میکنن یه سری
بله،
شعر
مثلا
عاشقانه های جنگ رضا کاظمی،
مثلا مهدی فرجی خیلی شعر جالبه، مثلا سید مهدی موسوی در اون سالها شعر جنگ رو بسیار جدی داره مینویسه و مهدی فرجی رو داریم. همین شاعرانی که الان هستن مثل که ما اصطلاحا هم میگیم نو کلاسیک نویس، مثل علیرضا بدی، مثل عرضم خدمت شما مثلا حسین جنتی، مثل امید سباق و این عزیزان، مثل این دوستان عزیز تو جنوب کشور، مخصوصا این نسل جدید جنوبی ها، صالح دوروند، این عزیزان دوستانی هستند که خیلی جدی می نوشتن و اونها هم دیده دیگری به جنگ داشتن.
یه سری مفاهیم که پیش از جنگ شاید خیلی مسائل ساده ای بود، مثل درخت نخل و نمیدونم
نخلای بیسر آخه،
آره، حتی اروند نمیدونم
بله،
هم
بله.
اینها یک معنای دیگه ای پیدا میکنن توی شعر جنگ و این کار شاعر دیگه که میاد این معنا سازی جدید رو، ساخت جدید معنا رو ایجاد میکنه.
ببینید یه ذره در قضیه جنوب من قضیه رو برعکس‌تر میبینم، یعنی اینطور میبینم که چون قبل انقلاب نویسندگان جنوبی این معنای دیگر رو تقریبا بخشیده بودن
بره.
مثلا ما میتونیم نمونهش رو توی همسایه های آقای احمد محمود ببینیم که فضای جنوب داره تقریبا عوض میشه، یعنی در درسته که مثلا شعر منوچهر آتشی هم همچین وضعیتی رو داره، ولی من اتفاقا در جنوب قضیه رو یه ذره از داستان به سمت شعر میبینم و فکر میکنم که در داستان ابتدا جنوب متحول شده و بعد وارد شعر میشه و اون المان ها تغییر میکنن و نمادین میشن. البته جنگ اونقدر برای ما فراقومیتی بود